با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 28. دوستان عزیز، در برنامه امروز به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در امثال فصل 28 آیه 14 می خوانیم: خوشا به حال کسی که ترس خدا را در دل دارد، زیرا هر که نسبت به خدا سرسخت باشد گرفتار بلا و بدبختی می شود. این است معنای این که در ترس خداوند قدم برداریم. به خاطر آورید که در امثال فصل 9 آیه 10 گفته شد خدا ترسی اساس حکمت است. حکمت با خدا ترسی شروع می شود. یعنی اینکه قلب های ما در همه زمان ها برای خدا باز هستند و این وضعیت در مقابل قلب کسی است که نسبت به خدا سرسخت باشد. شخصی که ترس خدا را در دل خود دارد، کسی است که به خدا گوش می دهد. او فردی است که سعی می کند در راهی قدم بردارد که خدا را خوشنود می سازد. او با تواضع و فروتنی در حضور خداوند راه رفته و زندگی می کند. او با توجه به ضعف و ناتوانی و وابستگی کامل خود به خدا قدم بر می دارد. این معنای ترس خدا آغاز حکمت است می باشد. می خواهم در اینجا به موضوعی اشاره کنم. گاهی اوقات افرادی به من می گویند شما به خطاهای اعضای کلیسا اشاره کرده و در مورد مسیحیانی که امروزه به کلیسا می روند انتقاد کرده اید. آیا هیچ سخن تشویق آمیزی برای آنها ندارید؟ اجازه دهید بگویم من تلاش می کنم کلام خدا را تعلیم دهم. ما اکنون در روزگار ارتداد و دوری از خدا زندگی می کنیم. کشیشای کلیسا در گوشه و کنار دنیا به سرعت تشخیص می دهند که در این روزگار در کلیساها نیز ارتداد و دوری از خدا وجود دارد. می پذیرم که ما نیاز به تشویق داریم و کتاب مقدس سخنان زیادی برای تشویق کردن ایمانداران حقیقی دارد. من توجه کلیسای محلی را به نکاتی جلب می کنم وقتی که کلام خدا به طور واضح اشاراتی به کلیسا می کند که فقط به طور ظاهری مسیحی هستند. اینو مسیحیان دروغین و ریاکار در هر کلیسایی یافت می شوند. احساس می کنم از قبل هشدار دادن به معنای قبلن آماده شدن و از پیش مسلح بودن می باشد. تعداد زیادی از مردم در داخل و خارج کلیساها وجود دارند که به شدت از آنچه در زندگی بعضی مسیحیان می‌بینند و همین موضوع باعث شده که از دین و مذهب و حتی از خدا روی برگردانند. روزی جوانی به من گفت از هرچه دین و مذهب است دوری می‌کنم. خب با توجه به آنچه در مورد گذشته آن جوان می‌دانستم، احساس کردم مایلم به او بگویم که تو را سرزنش نمی کنم، اما نمی توانستم این سخن را به او بگویم. بنابراین سعی کردم او را متوجه این نکته کنم که ایمانداران خوب و صادقی نیز در کلیساها یافت می شوند. اغلب آنها به راحتی دیده نمی شوند و او متوجه آنها نشده است. آنها افرادی می باشند که او می توانست مشارکت و رفاقت خوبی با آنها داشته باشد. دوست عزیز، احساس کردم لازم است در اینجا به این نکته مهم اشاره کرده و توضیح دهم. در صورتی که شما تا کنون فکر کرده اید که دید من نسبت به کلیسای امروزی انتقادی است. در واقع نویسنده ی کتاب امثال هیچ یک از ما را استثنا نکرده است. بسیاری از مسائل مانند پوششی مناسب برای هر یک از ما بوده و با ما سخن میگوید. در امثال فصل 28 آیه 17 میخوانیم: عذاب وجدان شخص قاتل او را به سوی مجازات خواهد برد پس تو سعی نکن او را از عذابش برهانی. شخصی که نسبت به گناه و جنایت وحشتناکی که کرده است آگاه می باشد، باید ندای وجدانش را شنیده و به آن توجه کند. اغلب اگر به این ندا گوش ندهد، به سوی خودکشی خواهد رفت. امروز نمونه‌های زیادی مانند این بی‌توجهی به ندای وجدان را مشاهده می‌کنیم. مثال آشکار در کتاب مقدس یهودای اسخریوطی است که در نهایت به علت جنایت وحشتناک و خیانتی که مرتکب شده بود خودکشی کرد. یک قاضی برای من تعریف می‌کرد که گاهی پرونده جنایتی برای سالها گشوده می‌ماند، چون کسی نمی‌تواند هیچ مدرکی در مورد شخص یا افراد مقصر در آن جنایت پیدا کند. سپس بعد از مدت‌ها مرد یا زنی یافت می‌شود که احساس می‌کند باید اعتراف کرده و یا درباره آن جنایت نکته‌ای را افشا کند. بعضی اوقات آن فرد ممکن است به علت جرم دیگری در زندان باشد، در حالی که جنایت قبلی را اعتراف می‌کند. او از جنایتی پرده برمی‌دارد که حل نشده و پلیس هنوز به دنبال پیگیری عاملین و مقصرین آن جنایت بوده است. چرا چنین شخصی این اعتراف را می‌کند؟ چون آن جنایت فکر و قلب او را مشغول ساخته است. عذاب وجدان درونش او را به سوی مجازات خواهد برد. نمی‌تواند از آن فرار کند. خدا راه و امکانی را فراهم کرده که ما را به خودمان بازگرداند و با حقیقت روبرو سازد. تا زمانی که اعتراف انجام نشود، آرامش نخواهد بود. در امثال فصل 28 آیه 24 می‌خوانیم: کسی که والدین خود را غارت می‌کند و می‌گوید کار بدی نکرده ام، دست کمی از یک آدمکش ندارد. یک جوان ممکن است فکر کند به هر حال آنچه از پدرم باقی بماند را من به ارث خواهم برد، پس ایرادی ندارد کمی از آن را هم اکنون به دست آورم. خدا میگوید چنین عملی جنایت است. خداوند عیسی مسیح رهبران و حاکمان مذهبی زمان خود را سرزنش کرد چون تعلیم اشتباه میدادند. در انجیل مرقس فصل 7 آیه 11 به آنها گفت: شما میگویید که هیچ اشکالی ندارد اگر کسی به پدر و مادر محتاج خود کمک نکند و بگوید ببخشید نمیتوانم به شما کمک بکنم چون آنچه میبایست به شما بدهم در راه خدا صدقه دادم. و همچنین در انجیل متی فصل 15 آیه 5 الی 6 نوشته شده است: اما شما به مردم میگویید حتی اگر پدر و مادرتان محتاج باشند، مبلغی را که باید خرج ایشان کنید، می توانید وقف خانه خدا نمایید. پس شما با این قانونی که وضع کرده اید، دستور خدا را که عبارت از احترام به پدر و مادر است، زیر پا می گذارید. توجه می کنید، بسیار آسان است به علت یک رابطه از حماقت کردن صرف نظر کنیم و یا آنچه که به ما تعلق ندارد را مورد استفاده قرار دهیم. این دستور خدا است که بایستی رعایت کنیم. در اینجا به شما پدران و مادران بگویم نسبت به اعمال دزدانی که ممکن است در خانه داشته باشید بی‌توجهی نکنید. اگر در توبیخ و تربیت فرزندان خود غفلت کنید، نه تنها به آنها محبت نکرده اید، بلکه باعث انحراف آنان در زندگیشان شده اید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 29 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 29. در امثال فصل 29 آیه 1 می‌خوانیم: کسی که بعد از تنبیه بسیار باز سرسختی کند، ناگهان خرد خواهد شد و دیگر علاجی نخواهد داشت. خدا راه‌های زیادی برای تنبیه، سرزنش و اصلاح یک شخص دارد. ولی با این همه آن فرد می تواند به گناهش ادامه دهد. من در تجربه خود افراد زیادی را می شناسم که قبل از اینکه داوری و مجازات خدا بر آنها بیاید به آنان هشدار داده شده بود. آنها به هشدارها بی توجهی کردند و داوری خدا در زندگیشان نمایان شد. مدتی پیش پیاده همراه با یکی از دوستانم به یک جلسه مطالعه کتاب مقدس می رفتم. در بین راه طرف دیگر خیابان عده‌ای جمع شده بودند. دو اتومبیل با هم تصادف کرده و یکی از آنها در وضعیت بسیار بدی بود. وقتی به آن جلسه رسیدیم، یکی از شرکت کنندگان آنجا داستان اتفاقی که برای آن دو اتومبیل افتاده بود را تعریف کرد. یکی از دانشجویانی که او می شناختش به همراه دوست دخترش در آن اتومبیل بودند. آنها به دنبال یک دختر دانشجوی دیگر رفته بودند تا او را نیز همراه خود به یک مهمانی ببرند و از آنها خواسته بود که همراه او به جلسه کلیسایی بروند که آن دختر دانشجو به آنجا می رفت. ولی آنها موافقت نکرده بودند و فقط حاضر شدند که آن دختر را تا جلوی کلیسا برسانند. آن دختر ایماندار در بین راه عیسی مسیح را به آنان معرفی کرده و گفته بود که مسیح را پذیرفته است و آنها نیز به او نیاز دارند. اما آن دو نفر به او خندیده و آن دختر را در جلوی کلیسا پیاده کرده بودند. چند دقیقه بعد آنها با سرعت با اتومبیل دیگر تصادف کرده و هر دو فوراً کشته شدند. مثال‌های زیادی در این رابطه میتوان در کتاب مقدس یافت. میتوانیم به قوره، داتان، ابیرام، بلشسر، ایزابل و دیگران فکر کنیم. کسی که بعد از تنبیه بسیار باز سرسختی کند، ناگهان خرد خواهد شد و دیگر علاجی نخواهد داشت. در امثال 29 آیه 2 می‌خوانیم: وقتی قدرت در دست نیکان است، مردم شادانند، اما قدرت که به دست بدان بیفتد، مردم مینالند. داوود پادشاه خوبی بود. او یک حاکم درستکار بود که ترس خدا را در دل داشت. با این وجود داوود اعتراف کرد که خاندانش چنین شخصیتی نداشتند. فقط عیسی مسیح آن پادشاهی است که با عدالت و داوری حاکمیت خود را بر این دنیا استوار خواهد ساخت. آمدن عیسی مسیح به زمین تنها امیدی است که دنیا دارد. از خداوند تشکر کنید که کلیسا قبل از داوری و مجازاتی که بر زمین خواهد آمد اینجا را ترک خواهد کرد. این وعده ای است که او به ما داده است. امروزه در بسیاری از کشورها سیاستمداران تحت تأثیر هدایا، رشوه ها و انواع مزایای گوناگون قرار دارند. این واقعیت را می توان در انواع احزاب سیاسی و حاکمان دنیا مشاهده کرد. رشوه‌گیری به هر صورتی که باشد عاملی خطرناک برای نابودی یک ملت و کشور می باشد. خداوند عیسی مسیح با عدالت و انصاف حکومت خواهد کرد. در امثال فصل 29 آیه 5 می خوانیم: شخص متملق با چاپلوسی های خود به دوستش صدمه می زند. تعریف و تحسین کسی که کارش را به خوبی انجام می دهد مطمئنن کار درستی است. لیاقت و شایستگی بایستی تشخیص داده شده و مورد تحسین قرار بگیرد. فکر می کنم زمانهایی است که بایستی بیستیم و یک فرد را مورد تشویق و تحسین قرار دهیم. اما چاپلوسی و تعریف بیجا مانند خوردن عسل بیش از اندازه است که باعث بیماری می شود، همانطوری که قبلا نیز در این کتاب خواندیم. به نظر می رسد بعضی افراد وجود دارند که کارشان فقط چاپلوسی می باشد. آنها آنچه واقعا در قلبشان است را به شما نمی گویند. چاپلوسی نوعی دروغگویی است. وقتی به عنوان کشیش خدمت می کردم، مردی بود که همیشه درخواست ها و تقاضایی را از کلیسا داشت. هر وقت همکارم می گفت که آن مرد تلفن کرده، می دانستم که چه چیزی را می خواست. او همیشه صحبتش با من را چنین شروع می کرد: آقای کشیش، پیام شما را هفته گذشته شنیدم و موعظه شما واقعاً بهترین موعظه‌ای است که من تا کنون شنیدم. امیدوارم که بتوانید پیام‌ها و موعظه‌هایتان را به صورت کتاب چاپ کنید. هرچه بیشتر چاپلوسی می‌کرد، چیزی را که می‌خواست تقاضا کند بزرگتر بود. چاپلوسی کاری خطرناک است، چون بعضی اوقات مردم آن را باور می‌کنند. چقدر غم‌انگیز و تأسف‌آور است وقتی که به چاپلوسی ها توجه کرده و آنها را باور کنیم. در امثال فصل 29 آیه 10 می‌خوانیم: افرادی که تشنه خون هستند از اشخاص درستکار متنفرند و قصد جانشان را دارند. در ترجمه دیگری از این آیات چنین نوشته شده است: مردان خونریز از مرد کامل نفرت دارند، اما راستان سلامتی جان او را طالبند. یک شخص خونریز در قلبش جنایتکاری و نفرت را دارد. خداوند عیسی مسیح گفت که اگر از شخصی نفرت داشته و از او خشمگین باشید، مانند این است که او را به قتل رسانده اید. قائن یک جنایتکار و قاتل بود. قتل و اندیشه کشتن برادرش از قلبش شروع شد. این موضوع به ما نشان می دهد که یک انسان چقدر عمیقاً و چه سریع سقوط می کند. به یاد آورید که خدا آدم و حوا را کامل آفرید. وقتی آنها سقوط کردند، تنها چیزی که آنها به این دنیا آوردند گناهکارانی بودند. آنان پسران و دخترانی را شبیه خود به دنیا آوردند. قائن یکی از آنان بود. او پسری بود که در قلبش با قتل و جنایت به دنیا آمده بود. او از برادرش نفرت داشت و در نهایت او را کشت. در امثال فصل 29 آیه 11 می‌خوانیم: آدم نادان خشم خود را فوری بروز می‌دهد، اما شخص دانا جلوی خشم خود را می‌گیرد. با یک فرد احمق صحبت می‌کنید و او همه چیز را به شما می‌گوید. یک شخص حکیم خیشتندار است. او در آنچه می‌گوید بسیار دقت خواهد کرد. در امثال فصل 29 آیه 12 می‌خوانیم: اگر حاکم به حرف‌های دروغ گوش کند، تمام افرادش دروغگو خواهند شد. پدران و مادران بایستی فرزند خود را با وفاداری و به درستی تربیت کنند و برای او نمونه باشند، چون فرزند از پدر و مادر خود تقلید می کند. مردم نیز از حاکمان خود و افراد در مقام‌های بالای اجتماعی تقلید می کنند. رفتار یک حاکم بر روی جامعه‌ای که در آن حکومت می کند تأثیر می گذارد. و این حقیقتی است که در این آیه باید به آن توجه کرد. در امثال فصل 29 آیه 17 می‌خوانیم: فرزند خود را تأدیب کن تا باعث شادی و آرامش فکر تو شود. دوباره در اینجا به اهمیت تربیت، توبیخ و اصلاح فرزندان اشاره شده است. در امثال 29 آیه 18 می‌گوید: در جایی که پیام خدا نیست، مردم سرکش می شوند. خوشا به حال قومی که احکام خدا را به جا می آورند. منظور از پیام یا رویا در واقع درک و فهم روحانی است. کار روح القدس است که در زندگی یک ایماندار درک و فهم کلام خدا را بدهد. در کتاب اول سموئیل فصل 3 آیه 1 می خوانیم: در آن روزها از جانب خداوند به ندرت پیامی می رسید. کلام خدا به ندرت و کم اعلام می شد. درک و فهم کلام خدا وجود نداشت و بنابراین در آن روزگار ارزش و قیمت زیادی داشت. خدا بایستی پیامبری به نام سموئیل را بیاورد تا آن نیاز برطرف شود و کلام خدا فهمیده گردد. شاید به یاد دارید که یوشع ناراحت شده بود که بعضی افراد در اردوگاه و در میان قوم نبوت می کردند. اما موسی در کتاب اعداد فصل 11 آیه 29 به او گفت: آیا تو به جای من حسادت می کنی؟ ای کاش تمام قوم خدا نبی بودند و خداوند روح خود را بر همه آنها می نهاد. درک و فهم روحانی یکی از عطایایی است که خدا به کلیسا داده است. یعنی درک و فهم کلام خدا نیز از عطایای روح است. این فصل با مجموعه مثل‌هایی که توسط مردان یا دوستان حزقیا نوشته شده به پایان می‌رسد و به این ترتیب مثل‌های سلیمان در اینجا جمع‌آوری شدند. اما به نظر من فصل‌های آخرین کتاب امثال نیز توسط سلیمان نوشته شده‌اند و در واقع جزئی از مثل‌های او می‌باشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 29 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 30 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 30. مثل‌های این فصل سخنان شخصی به نام آگور میباشد که اطلاعات زیادی در مورد او نداریم. فقط در آیه اول کمی به ما معرفی شده است. در امثال فصل 30 آیه 1 می‌خوانیم: اینها سخنان گزیده آگور پسر یاغه است، خطاب به ایتائیل و اوکال. هیچ یک از این افراد اشخاص شناخته شده‌ای نیستند. در واقع آگور یک نویسنده ناشناس است. اسامی در اینجا نیز مانند تمامی نام‌های عبری معنایی دارند. آگور به معنی جمع‌آوری کننده است و یاغه به معنای پرهیزکار می باشد. در بعضی از ترجمه‌های کتاب مقدس از معنای این کلمات برای ترجمه این آیه استفاده شده و این آیه را چنین ترجمه کردند: اینها سخنان برگزیده یک جمع آوری کننده امثالها و پسر یک شخص پرهیزکار می باشند. از شما دعوت می کنم که در برنامه آینده به متن آیات این فصل توجه بفرمایید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.